چه فرج. کسب اجازه میکنم از علمای معزز، از دوستان بزرگوار، اهل خطابه و منبر بنده رو عفو میکنن. انشالله که خداوند متعال بهمون توفیق بده اون چیزی رو که بیان میکنیم در این دهه اهل عمل بهش هم بشیم، قلب هامون آماده تر باشه. صلواتی هدیه بفرمی محمد. من از بزرگواران مجددن خواهش دارم به رسم هر شب همه تشریف بیارن جلوی منبر بشینن که مجلسمون مجلس اهل بیت زینت بیشتری داشته باشه. اگر کسی وارد این مجلس میشه از همون دم در ببینه که ما مشتاق ذکر اهل بیت هستیم و مشتاق شنیدن معارف اهل بیت. انشاءالله بزرگواران تشریف میارن جلوتر میشینن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. حالا این خونه های قدیمی برکات زیادی داره. ما که مخصوصا الان توی خونه های آپارتمانی و 60-70 متری زندگی میکنیم، وقتی وارد یه همچین خونه هایی میشیم احساس میکنیم تا الان زندگی نمی کردیم، انگار قدیمترهای ما زندگی میکردن. یکی از برکتاش این روزه هاست دیگه. وقتی که انسان میخواد یه مجلسی برای اهل بیت بگیره خیالش راحته که 200 نفر 300 نفر 400 نفر میتونن بیان بشینن استفاده بکنن. همین منزلی که حالا به همت دوستان به همت یه دست خانواده های مجموعه مکتب اسلامی اجاره شده، خب تدبیری که کردن دوستان ماهانه مبلغ بالایی رو دارن هزینه میکنن برای همین جلسات که برآوردی که کرده بودن دیده بودن تو همین دو طبقه و حالا تدارکی که دیدن تو اتاق ها و این بالکن و حیات و اینها شاید حدود 500-600 نفر راحت جا میشن. شکر خدا این برکت زندگی های قدیمیه دیگه. یعنی یه کسی بخواد روزه خونگی بگیره راحت میتونه 400 نفر 500 نفر آدم رو دور هم دیگه جمع بکنه. یه برکت دیگه هم داره، به قول ما سبزواریا قالورقاله. وقتی روزه میخونن هر کس سری میره یه گوشه پشتی پیدا میکنه و بالاخره برای خودش عشق میریزه. حالا این برکت رو درست ازش استفاده بکنیم. وقت روزه بالاخره دوست دارید تو خلوت خودتون باشین، این گوشه کنارا تکیه دادید نشستین، هیچ طوری نیست. برای بحث منبر و برای بحث ادامه جلسه اگر لطف کنید اونایی که معذوریتی ندارن از همین جلوی جلسه بشینن بهتره. ما هیئتمون امسال خادم نداره، خادمی که تذکر بده که بفرمایید جلو بشینید نداره. گفتیم خادمش سخنران فرقی نمیکنه، ما زبون خادم هستیم و این توفیق هم بهمون بدن انشالله که خدمت درگاه اهل بیتو بکنیم. دوباره مجددن من از عزیزانی که امکانش رو دارن خواهش میکنم انشالله جلوی مراسم بشینن. همینطور توی بخش خانوم ها خادمینی هستن بین خانوم ها یاری بدن کمک بکنن که انشالله نظم جلسه برقرار بشه. ما ساختار هیئت رو امسال تغییر دادیم، بحث روزه و مداحی رو آوردیم قبل منبر برای که دل هامون آماده بشه، چشم هامون آماده بشه، گوش هامون آماده بشه، قلبمون آماده پذیرش معارف اهل بیت بشه. تو نوع مجلس داریمون سعی کردیم این رو رعایت بکنیم که انشالله روز به روز نزدیکتر به معارف اهل بیت بشیم. خداوند متعال به هممون توفیق خدمتگذاری در درگاه آقا ابو عبدالله الحسین رو عنایت بکنه. یه صلواتی بلندتر هدیه بفرمایید. بیش از 10,000 نفر با مسلم ابن عقیل بیعت میکنن، نامه مینویسن، نامه راهی میکنن. وقتی که نائب امام بینشون حاضر میشه باهاش دست بیعت میدن. یه اتفاق بی نظیر میفته. عدد کمی نیست، 18,000 نفر بیان بیعت بکنن، اسم خودشون رو ثبت بکنن در دایره منتظران امام. آقا اسم ما رو هم بنویسید که منتظر امامیم. یکی از اون نامه هایی که ارسال میشه این نامه یکی ابتدای این برگه‌ای که خدمتتون داده شده هست. هر شب متن سخنرانی حالا تیتروار خدمتتون داده میشه. توی این نامه یه عده‌ای اومدند و نوشتن که یا ابا عبدالله میوه ها رسیده، کنایه از این که ما دیگه آماده ایم، درخت ها ثمر داده، پربرگ شده، سپاه آماده است که یه فرماندهی براش بیاد، اگر خواستی به سمت ما بیا و سلام ما بر تو و بر پدرت. یکی از کسانی که این نامه رو امضا کرد و رئیس یکی از قبیله های بزرگ انصار هم بود، عمر ابن حجاج. عمر ابن حجاج که دیگه در زمان خودش به بزرگ انصار معروف بود، در صحرای کربلا میمنه سپاه عمر سعد رو فرماندهی میکنه، مسئول بستن شریعه فرات و همون ملعونیه که خطاب به آقا ابا عبدالله صدای نحسشو بلند کرد که یا حسین، اگر که چارپاها از این آب میخورن، من نمیگذارم تو و خاندانت از این آب بنوشن. این کسیه که خودش و تمام قبیلش امضا کردن و تعهد دادن که العجل، آقا شتاب کن، بیا که ما منتظرتیم. این شخص شخصی بود که در کربلا پیشنهاد سنگ باران کردن سپاه آقا ابو عبدالله الحسین رو داد. صحبت ما این چند شب اینه، خیلی ها منتظر امامن، منتظر رهبرن، منتظر کسی هن که جلودارشون باشه، کمتر کسی پیدا میشه که خودش در درون خودش بخواد مسئولیت امامت یک عده‌ای رو بپذیره. همه معمولا دنبال یک کسی میگردن که مسئولیت کاراشون رو بندازن رو دوش او، یه امام پیدا کنن. موضوع سخنرانی ما این عنوانه، کوفیان باز هم به دنبال امامی دیگرند. و ابتدای این برگه هر شب ما این جمله رو نوشتیم که عاشورا یک واقعه تاریخی نیست، یک الگوی دائمی تقابل حق و باطله. اگر که قبول داشته باشیم انا حرب لمن حاربکم الی یوم القیامه، اگه ما این عبارت رو قبول داشته باشیم، میدونیم این جنگ و این تقابل و رویارویی دائمیه، تا روز قیامت حق و باطل مقابل هم قرار میگیره. تا روز قیامت یه عده نامه مینویسن که امام بیا. العجل. و در این چند شب قرار شد این رو بررسی بکنیم که چی شد یه شخصی مثل عمرو بن حجاج، این شخصیت کوچیکی هم نبوده ها، حالا ما عاقبت به خیر نشد و عاقبتش به شر بود، ولی این شخص اگر نبود یه قبیله بزرگ مرتد می شدن. خزرج در دوره پیغمبر خیلی خدمت کرده، چی میشه که یک همچین شخصیتی مقابل ابا عبدالله می ایسته؟ موضوع صحبت ما این چند شبه. دیشب اشاره مختصری کردیم، گفتیم جمع مؤمنین خیلی اهمیت داره، اجتماع مؤمنین خیلی مهمه، دور هم جمع بودن مؤمنین خیلی مهمه، تا جایی که وقتی که از حقوق مؤمنین بر هم در کتب مختلف در احادیث مختلف انسان جستجو میکنه، بهانه‌های مختلفی رو پیدا میکنه که اهل بیت توصیه کرده باشن مؤمنین دور هم دیگه جمع بشن. دیشب عرض کردیم تشییع جنازه است، عیادت، جهاد و غزوه ای هست، نماز جماعتی هست. یه نکته موند، اینکه جمع میشیم برای چی خیلی اهمیت داره، حول چه محوری جمع میشیم، برای چی دور هم دیگه جمع میشیم. خیلی ها دور هم دیگه جمعن، این جمع مؤمنین ثمراتی داره، اما اگر که محور و عمود نداشته باشه، دلیل و هدف نداشته باشه، چه بسا از همین جمع سوء استفاده بشه که انشالله در شبهای آینده بهش خواهیم پرداخت. که کسانی که در کوفه با مسلم بیعت کردن همشون جمع بودن، همشون یه قبیله بودن، همشون یه عده آدم سرشناسی بودن که هر کدومشون اطرافشون عده فراوانی رو داشتن. ما به فرمان رهبرمون صد و چند شب دور هم دیگه جمع شدیم برای یه چیز. اشاره کردن در صحبتاشون آخرین بیانیه‌ای که از رهبرمون آقای سید مجتبی آقای خامنه‌ای سلامتیشون یه صلوات هدیه بفرمایید. اللهم صل. ما برای یه چیز جمع شدیم، خونخواهی رهبر. نائب امام شهید شده، ما به خونخواهی رهبرمون دور هم دیگه جمع شدیم. این یه عموده، یه محوره، یه محوره برای این تجمع و دور هم جمع شدن است، خونخواهی رهبر. و دیشب اشاره کردیم محور و عمود جمع شدن یاران آخر الزمانی حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه و شریف هم همین پرچم خونخواهی آقا ابا عبدالله الحسین، خونخواهی امام. این روایتشو امشب خدمتتون آوردیم، القائم منا اذا قام طلب بثار الحسین علیه السلام. حضرت حجت که قیام بکنه فریادش یا لسارات الحسین. این شعاری که ما پشت سرمون زدیم هر شب جلو چش شماست، میکشم میکشم هر آن که رهبرم کشت، برگرفته از یه شعاریه که بزرگترای ما و پدرای ما و پدر بزرگای ما اول انقلاب و دهه 60 ورد زبونشون بوده، میکشم میکشم آن که برادرم کشت. از این شعارهای انقلابیمون استفاده نکردیم، همین شعار، همین شعاری که الان اینجا نوشتیم، همین شعاری که من گفتم شد دستاویز یک عده تو فتنه هایی که اتفاق افتاد. اونوریا کسایی که ضد نظام بودن، ضد انقلاب بودن، این شعار رو میدادن، ما استفاده نکردیم. ما همین امسال این شعار رو میخواستیم پشت منبر بنویسیم، نظراتی بود ضد و نقیض، بعضی هم گفتن آقا تند این شعار رو ننویسیم، شعارهای انقلابی دیگه شده تند. خون امام به زمین ریخته، اگر مطالبهشو بکنیم ممکنه ته دلامونه دیگه، خیلی اهمیت داره. پس اجتماع محور میخواد، هدف میخواد. ما جمع میشیم برای چی جمع میشیم؟ صد و چند شب، صد و هفت شب، صد و هشت شب دور هم دیگه جمع شدیم، تو خیابونا فریاد میزنیم. آقا محور جمع شدن ما رو مشخص کرده، کسی از این محور تخطی نکنه، نه جلوتر از امام بریم نه عقبتر دیگه. اینا حرفاییه که زیاد شنیدیم. خونخواهی رهبر، آقا یا لسارات الخامنه ای فریاد ما. ما اومدیم وسط میدون جمع میشیم برای این، تو هیئت جمع میشیم برای این. اتفاق کوچیکی نیفتاده ها. من برای این که بدونید اتفاق کوچیکی نیفتاده، امشب میخوام یه عبارت رو میخواستم آخر صحبتم بگم، بذارید همینجا بگم. از ائمه اطهار خیلی سوال میکردن، آقا شما میگید امام آخر غائب میشه، مدتی از دیدگان پنهانه، چرا؟ از امام صادق علیه السلام پرسیدن، از امام باقر علیه السلام پرسیدن، چرا؟ یکی از عباراتی که اونقدر به مزامین مختلف در روایات بهش اشاره شده که بعضی از علما حتی به حد تواتر میدونن این علت رو، مسئله خوفن للقتل. امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف غائبه به خاطر چی؟ ترس از شهادت. نه اینکه امام به ترس، نه، امام برای یه چیزی قرار قیام بکنه دیگه، اگه به شهادت برسه نتیجه قیام چی میشه؟ به شیخ مفید یکی ایراد گرفت، این عالم بزرگ، که آقا مگه خوفن للقتل برای ائمه دیگه نبوده؟ خب امام صادق هم بعد از جونش میترسید، امام باقر هم ممکن بود به شهادت برسه، چرا فقط امام زمان غائب باشه؟ ایشون فرمودن ائمه اطهار مأموریتی داشتن که امام زمان مأموریتش فرق میکنه. گفتن چی؟ شیخ مفید اشاره میکنن میگن که تمام ائمه اطهار مأمور به صبر و تقیه بودن. تقیه میکردن، امر به قیام نداشتن. حتی در فضای عمومی اجتماع یه وقتایی اگه یه کسی هم قیام میکرد مثل زید، کسانی که به خونخواهی ائمه بلند میشدن، امام صادق علیه السلام، امام باقر علیه السلام در فضای عمومی نهیشون میکردن که آقا قیام نکنید، قیام مال حضرت حجت. تقیه، مأمور به تقیه بودن. اما خداوند متعال تقیه رو از حضرت حجت برداشته، حضرت حجت شروع که بکنه قیام کرده کنار خونه کعبه، بین رکن و مقام، صداشون که بلند شه صدای قیامه، آقا بلند شید، یا علی، دیگه تقیه نداریم، قیامه. و وقتی یک کسی قیام بکنه دیگه خوف شهادتش هست. سوال این که امام ما غائبه، خوفن للقتل چون ترس شهادتشون هست و امکان داره ایشون به شهادت برسن، الان وضع ما چطوره؟ یه وقتی من این حرفو میزدم در زمان جنگ 12 روزه، یه عده به ما خورده میگرفتن این بیان که آقا جون وقتی که نائب امامت مجبور در مخفیگاه باشه و ترس از شهادتش وجود داره، به طریق اولا بدون امامت باید هنوز غائب باشه. تو وقتی که نمیتونی در عالمی که وجود داره، در جامعه‌ای که وجود داره، این رو از بین ببری که امکان دارد امام ما به شهادت برسد، بلکه خیلی شاید جسورانه، شاید با هر دلیلی، نمیدونم، بیای تو تلویزیون و تو رسانه‌ها بگی حالا اگر شهید شد ما جایگزین داریم. یعنی چی؟ یعنی میشه. پس آماده ظهور حضرت حجت نشدی، نیستی، بدونیم اینو. ظهور نزدیکه، بله، روز به روز به ظهور حضرت حجت نزدیکتر میشیم، اما بدونیم یه سری نقطه ها رو اگر حواسمون نباشه، چه بسا ظهوری که نزدیک شده سالها به تأخیر بیفت. بازدارندگی حفظ جان امام در ادبیات مسئولین ما هست، در نگاه مردم ما هست. خدا حفظش کنه حاج منصور ارضی، رهبر شهیدمون، گفت بگید حاج منصور عرشی. حاج منصور، من شنیدم که اون موقع تهران نبودیم، فتنه 88، همین که خبرش میپیچه که آقا میخوان اینا بریزن بیت رهبری، یه عده، من اینجوری میگم خودمونی، قد داره کشو برمیداره با قمه و اینجور چیزا، میرن خیابونای منتهی به بیت رهبری رو میبندن، میگن آقا ما با نیروی امنیتی کار نداریم، ما اینجا قبل از رهبر هستیم، بعد از رو جنازه ما رد بشید که برسید به رهبری. حالا یکی از این عزیزانی که توی همین مسائل امنیتی هم شاید دستی داشت، میگفت اگر اینا و این جماعت این شکلی نبودن، شاید خیلی اتفاقات بدی میافتاد. تو این به این معنا نیست که نیروی امنیتی ما ضعیف عمل کردن، نه، به این معناست که لازمه مردم باید برای حفظ جان امامشون در میدان باشن. رهبر ما، امام ما، برای حفظ جانش فقط دعا داریم میکنیم. اینو گفتم، میخواستم آخر صحبت عرض بکنم، همینجا بگم، همین ابتدای صحبت، که اگر حضرت حجت با پرچم خونخواهی امام زمان ظهور میکنن، اینو بدونیم که الان اگر پرچم خونخواهی سید علی آقا رو بالا نگه داشتیم، اون موقع میتونیم آروم آروم آماده ظهور حضرت حجت بشیم. این بود شعاری که شب گذشته هم بهش اشاره کردم. ان شاء الله خدا ما رو به معنای واقعی خونخواه خونهای به ناحق ریخته شده، شهدای مدرسه میناب، 3000 و چند شهیدی که در کشورمون در همین جنگ خونشون به زمین ریخت و در صدرشون رهبرمون قرار بده، یه صلوات بلند حماسی هدیه بفرمایید. محمد و عجل فرج. بله بفرم. بله احسنت، خدا خیرتون بده. حاج آقا نصف منبر ما رو امشب لو داد. بله 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 حتما. دیشب گفتیم چی شد کوفیان به اینجا رسیدن، امشب میخوایم یکی از علتها رو بهش بپردازیم. یکی از علتهایی که یزید خیلی روش حساب باز کرد این بود که مردم کوفه، و نه فقط مردم کوفه، حالا اسم کوفه در اومده، کسانی که شاید فقط اسم اسلام و ایمان و یدک میکشیدن، اینها امامشون رو اونطور که باید نمیشناسن، شأن امام رو نمیدونن، جایگاه امام رو نمیدونن، امام رو صرفا بین خودشون یک عالم بهتر از علمای دیگه میدونن، امام رو بین خودشون یک زاهد بهتر از زاهدان دیگه میدونن، امام رو بین خودشون یک عارف بهتر از عرفای دیگه میدونن. اینجوریه، یک مرجع تقلید بهتر از مراجع تقلید دیگه میدونن. این رو کجا میشه فهمید؟ مفصل اشاره میکنیم. یک گریز بزنم به شبهای آینده، تو اونجا میشه فهمید که خیلی از همین بزرگان قبایل که بالاخره از صحابه پیغمبر بودن توصیه نامه به امام حسین علیه السلام مینویسن که آقا نرو. یعنی چی؟ یعنی من یه ذره خودمو آمادگی ندارم، شاید نظر خودم رو فکر میکنم لازمه که، شاید امام داره اشتباه میکنه، شاید امام یادش رفته، شاید یا دلسوزی، حتی ممکنه اینم نباشه، ممکنه از روی غرورم نباشه، از روی یه دلسوزی نابجایی. اشاره میکنیم یزید رو این حساب کرد که مردم کوفه امامو نمیشناسن. چی کار کرد؟ خیلی جالبه، تاریخ که میخونیم وقتی که دید کوفه داره به هم میریزه، یزید آروم آروم ابن زیاد و آمادش کرد که پاشو باید ولایت کوفرم دستت بگیری. حالا ایشون نگیم ایشون، این منحوس والی بصره بود، چون خیلی هم با یزید آبش توی جوب نمی رفت دیگه، انداخته بودنش یه گوشه، دیدن نه کار پیش نمیره. یه یهودی رومی تو درگاه یزید بود، گفت نگاه کن اگه کسی بخواد این فتنه کوفه رو جمع بکنه فقط ابن زیاده، باید او رو بفرستی. ابن زیاد، خوب گوش بدید، خیلی عجیبه، وقتی که وارد کوفه میشه، زمانه که مسلم تقریبا 2-3 هفته 1 ماه تو کوفه هست، داره بیعت میگیره، یعنی صدا بلند شده که امام داره میاد، مردم اومدن امضا دادن، مردم اومدن انگشت زدن، نامه نوشتن که آقا ما منتظر امامیم. ابن زیاد وقتی وارد کوفه میشه، سر و صورتش رو با دستار میبنده، به رسم بنی هاشم هم میبنده، حالا ظاهرا بنی هاشم به شکل خاصی سرشون و صورتشون رو با دستار میبستن. وقتی ابن زیاد وارد کوفه میشه، مردم یه عده کثیری میان به پای اسبش میافتن، به پای خودش میافتن، دستش میبوسن، پاشو میبوسن، به خیال این که این شخص امامه، امام اومده دیگه. بعد یه کمی که رد میشه اعلام میکنن که بابا این ابن زیاده. یه ترفند رسانه‌ای سنگین همو اول کاری، یه تحقیر جدی میشن مسلمین مؤمنین، از طرفی لو میرن، میخواد یه ارعابی هم ایجاد کنه دیگه، یه ترسی هم ایجاد کنه دیگه، دیدم کیا آمدن، دیدم کیا منتظر امام بودن. همین اول کاری یه ضربه محکمی میزنه به این مسلمین و مؤمنینی که امامشون رو درست نشناخته بودن. حالا این یه مسئله، یه واقعه تاریخیه، من میخوام از این استفاده بکنم. این نیست که خب مردم ظاهر امامو فقط نمیشناختن، مثلا قد و بالای امامشون رو نمیشناختن که فکر کردن ابن زیاد امامه، نه این نیست. مردم به حقیقت امامشون رو نمیشناختن. شما در صحرای کربلا میبینید حضرت ابا عبدالله اقرار میگیره از این امت، از کسانی که روبروش لشکر کشیدن اقرار میگیره، آقا مگه من فرزند پیغمبر نیستم؟ همه تایید میکنم. یعنی ما قبول داریم تو فرزند پیغمبری، ها قاری قرآنم هستی، مفسر قرآنی، عالمی و و و، قبول، اینا رو قبول داریم. اما دیگه حالا روبرو تیم دیگه، تو بر علیه حکومت قیام کردی، تو الان خارجی هستی، از ملعونینی که برای اولین بار این اصطلاح رو خطاب به آقا ابا عبدالله الحسین استفاده کرد همین عمرو بن حجاج که نامه نوشته و ابتدای صحبت عرض کرد. خیلی اهمیت داره امام، شناخت امام. امام شأن و جایگاهش چیه؟ اینو میشناسی یا نه؟ امام وظیفش چیه؟ اینو میدونی یا نه؟ حاجا گفتن، روایتش رو برامون خوندن، امام مسئله یک کعبه است که تو باید دور او بچرخی، طواف بکنی. این روایت توی کتاب کافی اومده، روایت معتبری هم هست. اگه امام باشه میدونید چی میشه؟ من چند تا روایت براتون بخونم. موضوع صحبتمون امام شناسی نیست، یعنی ما اگر بخوایم به امام شناسی بپردازیم فکر میکنم یه ماه ماه رمضون و یه دهه محرم کم میاد، چند سال همینجوری باید ادامه بدیم. من فقط ارجاعتون بدم کتاب حجت از اصول کافی رو بخونید. بابا این روایات و علما زحمت کشیدن برای من و شما آوردن دیگه، برای که اینا رو بخونیم. اگه بدونید به چه زحمتی این روایات به ما رسیده، سینه به سینه، دهان به دهان، گوش به گوش نقل شده تا ما ازش استفاده بکنیم، دیگه اینجوری کتاباش تو کتابخونه ها خاک نمیخوره. از همه چیزم هم تو این روایات گفتن، حیف سراغش نمیریم. یه روایت هست، یه شخصی میاد به ابی جعفر علیه السلام عرضه میکنه که آقا من از یاران شما فاصله گرفتم تو فلان منطقه، حالا مثلا کوفه بوده ظاهرا. اینا خیلی با هم دیگه اختلاف داشتن، الان میگن دیگه حزب الله یا خیلی خودشا با هم دیگه مشکل دارن، این اصطلاح خیلی استفاده میکنن، ما سبزوار ما زیاد شنیدیم، حزب الله یا خودشون با هم دیگه مشکل. یکی اومد همینو به امام گفت، آقا حزب الله یا خیلی با هم دیگه مشکل دارن، انی ترکت و موالیک مختلفین، من دیدم اینا خودشون با هم دیگه اختلاف دارن، یتبرع و بعضهم من بعض، یه عده‌شون از یه عده دیگه اعلام براءت میکردن، اینا همه موالیان شمان ولی اینجورین. امام فرمودن فقال ما انت وزاک، چی کار به این کارا داری؟ اینا رو بذار کنار، این اختلافا رو بذار کنار. انما کلف الناس ثلاثه، سه تا چیز این مردم اگه رعایت بکنن این اختلافا خودش حل میشه. اینکه روح آرام، جان آرام، کلام آرام رهبر شهیدمون رو میدیدیم تو این اختلافات و تو این حزب بازی ها و تو این تفرقه ها، چون اماممون اینو داره میبینه. حضرت فرمودن اینا سه تا کار، سه تا ویژگی داشته باشن همه چی حله. معرفت الامام، اول امامشون رو بشناسن، شناخت امام دارن، شناخت امام داشته باشن حله، معرفت الامام. دو و تسلیم لهم فی ما ورد علیهم،
حرفی امری بهشون میشه تسلیم باشن، اطاعت بکنن، اطاعت امر امام بکنن، هرچی آقامون بگه. و رد علیهم فی مختلفو فی، هر وقت هم اختلاف بینشون پیش میاد برگردن به سخنان امامشون، به رهبرشون. برگرد به سخنان رهبر شهیدت، برگرد به سخنان رهبر حیت، اختلاف خود به خود حل میشه، اختلاف خود به خود حل میشه. یک کسی بود، این روایت رو خیلی دوستش دارم، تو کافی اومده، اومدن زراره، ببخشید زید شهام، به امام صادق علیه السلام عرضه داشت که یه مردی بین ما هست آقا، ما بهش میگیم کلیب، کلیب از کلب میاد، یعنی سگ دوست داشتنی، خودمونیش میشه این. گفت یه آقایی هست ما اینجوری بهش لقب دادیم. روایت ها خیلی جالبه، میگه چرا؟ زید شهام میگه به خاطر اینکه ما هر موقع میایم به این میگیم که امام اینجوری گفته، یه چیزی همجوری میگیم، امام صادق اینجوری گفته، این شخص میگه که آقا هرچی امام میگه من تسلیمم، من تسلیم، اصلا نشنیده من تسلیمم. ما دیگه اسمشو گذاشتیم کلی به تسلیم، یعنی اینجوری شده دیگه، گفتیم این هرچی امامش میگه حلقه به گوشه، گوش میده، تسلیمه. امام براش دعا میکنه، یه خدا رحمتش کنه، ساده است ولی خدا رحمتش کنه. اونجوری هم نیست که بصیر باشه، ساده است ولی خدا رحمتش کنه که تسلیم امر امامه. دیشب روایتشو خوندیم، او شخصی که اومد به امام عرضه داشت آقا قیام کن، کوفیان آمادن، امام بهش گفت ویژگی هایی باید داشته باشه شخصی که آماده است. حانی ابن عروه، حانی کسی که میزبان مسلم ابن عقیل بود، بزرگ قبیله بنی مراد، در تاریخ چند جا ذکر شده، یکی از جای معتبرش مسعودیه که ذکر میکنه حانی وقتی که سوار میشد برای یه جنگی، یه جهادی چیزی، 4000 تا سوار نظام، 8000 تا پیاده دنبالش راه میافتادن، این حانی بود. بعد اگه فقط چند تا از پیمان نامه هایی که با قبیله بنی کنده داشت، همین پیمان نامه‌اشو میذاشت وسط، از اون قبیله هم 30000 نفر راه میافتادن دنبالش میومدن. نی همچین شخصیتی بوده. روزی که ابن زیاد حانی رو گرفت، 4000 نفر اومدن دم در دارالخلافه جمع شدن، تو دارالخلافه 50 نفر کلن بودن، این 4000 نفر که پیشکش، نصف نصف نصفشون هم می اومدن تو، میتونستن کوفه رو بگیرن. ابن زیاد سری یه در راهی کرد بین جمعیت، چند تا خدعه کرد، یکیش مال امشب، دو سه تاش مال شبای آینده است. یکی از خداش این بود، آقا برید تو جمع بچرخید بگید الان به صلاح نیست حکومت ما دست بگیریم، امام بیاد بگه چرا حکومت دست گرفتین، چی بگیم، وایسیم ببینیم امام بیاد. یکی از خدعاهاش این بود. یکی هم برید بین مردم بگید هانی که چیزیش نشده، از زندانیه، هنوز هنوز کاریش نشده. اومدن تو جمع گفتن بابا هانی زندانیه، کاریش ندارن، تا فرمان برسه از بالا کاریش نداریم، آخو هیچیش نشده، خب بریم بریم خداحافظ. پشت مسلم خالیش، اطراف مسلم خالیش، 12000 نفر از قبیله خودش یاورش بودن، پشتش خالیش. روزی که میخواستن گردن بزنن هانی رو، اووردنش برای تحقیرش تو بازار گوسفند فروشا، اونجا فریاد میزد، میگفت که از بنی مراد کسی نیست، به من یه سنگی بده خودم از خودم دفاع کنم. ایشکی جلو نیومد. منتظر امر امام بودن که ببینن امامشون چی میگه. امام یه بار حکمشو داده بود دیگه، اینا دوباره منتظر بودن ببینن امام چی میگه. امام شناسی خیلی مهمه. امام شأنش چیه؟ یکی از شعونات رو امشب اشاره میکنم و باقیش انشاءالله طلبتون شبهای آینده. خداوند متعال در قرآن کریم میفرماین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. تو سوره مبارکه حدید یه جا تو قرآن خدا از آهن صحبت کرده اینجوری، بعد کنارش یه آیه مهم رو بهش پیوست زده که دیگه یادمون نره، میگیم آهن یاد این عبارته بیفتی. اینو گفتم این یه سنت الهی توی قرآنه که آیات مهم و آیات محوری رو کنار یه سری کلمات، عبارات و لغاتی آورده که تو قرآن بی تکراره. مثلا آیه ولایت رو تو سوره مبارکه مائده جایی آورده که در تو احکام ذبح گوسفنده، برای اولین جا تو قرآن اومده که نمیدونم گوسفند از بالا پرت نکنین، با چوب نکشینش، نمیدونم یه جا اومده. یعنی هر کی بگه گوسفند رو چجوری بکشیم یهو یاده آیه ولایت هم میفته، کسی هم نمیتونه دستکاریش کنه برش داره از این وسط. مثل اینه که حاج آقا یه روز با عمامه صورتی بیاد اینجا، هر چی بگه همه یادشون میمونه دیگه، این حاج آقا اون روز عمامه صورتی این حرفا رو زده. خدا کنار آیه که در رابطه با آهن صحبت میکنه برای اولین و آخرین بار به این شکل این عبارت آورده که ما پیغمبران رو فرستادیم، رسولان رو فرستادیم برای چی؟ بله قبلا گفتیم مردم رو هدایت کنن، مردم رو تزکیه کنن، مردم رو آموزش بدن، اینا رو قبلا گفتن. اینجا یه عبارت خاص استفاده میشه، لیقوم الناس بالقسط. این همه پیغمبر خدا فرستاده، امام فرستاده برای این که مردم عدالت را به پا دارند. ما تا الان فکر می‌کنیم امام می‌خواد عدالت رو به پا داره، نه، قرآن چیز دیگه ای میگه، میگه امام اومده تو رو ارشاد بکنه، راهنمایی بکنه، به تو توصیه بکنه. فردا شب روایت امام رضا رو می‌خونم. تا چرا این کارو بکنه؟ تا توی مردم بیای وسط میدان عدالت را به پا داری. توی مردم رهبر شهیدمون از کمیته های اول انقلاب تعریف کردن. چرا؟ کمیته ویژگیش چی بود؟ مردم، من و شما اومدیم وسط خیابون گفتیم امنیت رو ما برقرار میکنیم، عدالت رو تا جایی که بتونیم ما برقرار میکنیم. حتی حضرت آقا فکر میکنم سال 90-80 یادم نیست، 89-90 همون حدوده، یه جا میگن که این کمیته های اول انقلاب دوباره باید احیا بشه، مردم باید عدالت رو بپا دارن. آقا پس وظیفه مسئولین چیه؟ مسئولین هم وظیفه دارن. ما وسط میدون مطالبه میکنیم، فریاد میزنیم، تو خیابون میریم، سراغ اصناف میریم، گفتگو میکنیم، تبیین میکنیم، تا مسئولین هم دستشون باز بشه، همونجور که امام دستش باز میشه، تا یه کاری رو انجام بدیم، یه مسیر رو پیش بریم. این خیلی اهمیت داره، خیلی اهمیت داره. آقایون اگر که برای برقراری عدالت ما مردم قیام نکنیم، خدا حضرت حجت رو بینمون نمیفرسته. از امام صادق پرسیدن ابی بصیر، گفت آقا شما گفتین مام میبینیم حضرت حجت. ابی بصیر خیلی آدم دلیه، روایتاشو بخونین اصلا آدم با خودش تصویر میکنه، احساس میکنه یه پیرمرد خوش اشک آروم، روایت دلی خیلی داره. امام میگه آقا بابا شما به ما قول داده بودی امام زمانمونو میبینیم، پیر شدیم. که حضرت بهش میگه که امامتو میشناسی یا نه؟ ابی بصیر میگه قطعا. میپره دست امام میبوسه، دست امام میگیره میبوسه، میگه تو امام منی. حالا این منظور از معرفت امام صرفا این نیست که آقا امام باقر علیه السلام امام من است، یعنی شؤونات امام رو میدونی، ویژگی های امام رو میدونی، اهل اطاعت از امامی. امام بهش میگه که ابی بصیر الان بین تو با وقتی که تو خیمه حضرت حجت نیزت و کنارت زدی و بهش تکیه دادی فرقی نمی کنه. الان اگر امام بین ما بود از ما میپرسید آقا سید، حاج آقا، آقا سید علی آقا رو میشناسی یا نه؟ حقش رو میدونی یا نه؟ آقا سید مشتبه رو میشناسی یا نه؟ امامتو میشناسی یا نه؟ تو کوفه یه عده گفتن که
مسلمه، ما با امام حسین بیعت کردیم.
بذاریم خودش بیاد ببینیم چی میشه. سردستشون هم سلیمان ابن سرد خزائی.
دیگه همه تون اگر که کتاب تاریخ نخوندین مختار رو فکر میکنم 4-5 دفعه دیدین، سردستشون اونه.
گفت آقا صلاح نیست، بزنی خود امام بیاد ببینیم چی میشه. حالا خود امام که بیاد بین ما، اون موقع تصمیم میگیریم که چی کار کنیم.
اینو خاتمه بحثم امشب باش، فردا شب به این موضوع میپردازیم که یزید رو امام نشناسی ما حساب کرده بود. الان هم آمریکا و اسرائیل رو امام نشناسی ما حساب کردن. اگر که حاج قاسم رو شهید کردن، دیشب گفتم انتقام سخت بعدش، شما فکر کنید شد یا نشد، بعد آروم آروم میرسه به شهادت امام. حالا هم امام شهید شده، نائب امام شهید شده. خیلی بزرگه و امام حیمون در مخفیگاهه. ما آماده ظهوریم؟ به خودمون این سوال رو جواب بدیم. اگر نیستیم بسم الله بپرسیم، سوال بکنیم، چیکار بکنیم آقا، چیکار بکنیم آماده ظهور بشیم؟ ای کوفیا چجوری بودن ما اونجوری نباشیم؟ همه ما صدا میزنیم العجل العجل العجل، هر روز میگیم، چند مرتبه میگیم، یعنی چند مرتبه نامه مینویسیم امضا میکنیم، آقا میوه‌های درختامون رسیده، سپاهت آماده است، بیا ظهور کن. یعنی چند بار این کارو میکنیم دیگه. العجل یعنی این. نامه نوشتن به ابو عبدالله شتاب کن، العجل آماده ایم. انشالله این ده شب صحبت ما در رابطه با اینه. امشب به یکی از عاملانی که باعث شد کوفیان پشت امامشون رو خالی کنن اشاره کردیم. اهل مطالعه باشید، بخونید، بررسی بکنید. ما هم یک گوشه ایشو تو منبر اشاره میکنیم. امام نشناس بودن کوفیان، نمیدونستن امام برای چی اومده، امام چه وظایفی داره، چه شؤونی داره، نمیشناختن، امام رو نمیشناختن. حسین ابن علی علیه السلام رو میشناختن ها، امام رو نمیشناختن. از من و شما حسین ابن علی علیه السلام رو خیلی بیشتر میشناختن، پدرانش رو میشناختن، قبیلش رو میشناختن، اصل و نسبش رو میدونستن، چهرش رو میشناختن، اما امام حسین رو نمیشناختن. امام رو نمیشناختن. خیلی هم سید علی آقا رو از من و شما بهتر میشناختن. خیلی هم. ما آرزو داشتیم یه بار محضر آقا برسیم، دو بار محضر آقا برسیم، ایشون رو زیارت کنیم. خیلی ها صبح و شب کنار ایشون نشسته بود. ولی خیلی از همونایی که صفحه اول نشسته بودن، حاج میثم آقای مطیع خون دیگه، امام سید علی خامنه ای رو نمیشناختن. یه صلوات هدیه بفرمایید. ما برنامه‌مون به فرمان رهبرمون با اجتماعات با همه، به خاطری که به نظر ما اجتماع باید هدفمند باشه، دور هم جمع میشیم، یه گفتگوی اینجوری هم داریم. یعنی فقط پرچم نمیچرخونیم، میخوایم این اجتماع معرفتمون هم انشالله زیاد بکنه دیگه. لذا عطف به برنامه‌مون مسئله اجتماعه. ما سخنرانی و منبرمون رو تموم نمیکنیم، دعا نمیکنیم. بعد منبر بلافاصله سفره احسان اهل بیت پهن میشه، همه میهمان اهل بیت هستن، اما خیلی سریع، یعنی خادمین هم لطف کنن، هم خانوم ها هم خادمین از آقایون، سریع تر سفره پهن بشه، سریع هم جمع بشه، همه با هم از همینجا به روال رسم هر شبمون میریم دور همین میدون مادر جمع میشیم و تجمع داریم و شعار میدیم و خونخواهی رهبرمون رو مطالبه میکنیم. Yeah. تمام شده را. بله انشالله فردا شب اشاره به این موضوع خواهیم کرد که حالا مردم اومدن وسط میدون اجتماع کردن، فریاد زدن، برای چی دارن این کارو میکنن؟ برای که دستان ولی رو باز بکنن، برای که دستان ولی الهی رو باز بکنن، برای که به قول آجا کارو بدن به اهلش، دست اهلش. من یه دعا بکنم و یه صلوات ازتون بگیرم سفره پهن بشه. همه دوباره تاکید میکنم برنامه ما تموم نمیشه، برنامه ما اتمامش دور میدونه، اونجا دوباره ذکر مداحی داریم، شعار میدیم، برنامه داریم، دور همدیگه جمع میشیم، انشالله با امید خدا سریتر سر سفره هستیم و بلند بشیم و با همدیگه بریم تو میدان، امر رهبرمون انشالله تبعیت بکنیم. منتظر امر رهبرم ما نیستیم، من به شما میگم هر چه آقا بفرماین عین اونو عمل میکنیم، اما آقا بارها فرمودن نسخه برای ما پیچیدن، حالا اون همه نسخه که داره خاک میخوره رو بریم انجام بدیم، بعد میشینیم منتظر نسخه جدید میشیم. رهبر ما فرمودن چی کار بکنیم، رهبر شهیدمون فرمودن چی کار بکنیم، رهبر حیمون به ما گفتن چی کار بکنیم. گفتن خونخواهی رهبر وسط میدان، هستیم وسط میدان، خونخواهی رهبرم ادامه میدیم، چون بودیم پرچم الان به دست آسید مشتبه رسیده. گفتن دیگه عزیزانی از خبرگان گفتن که فشارهای مختلف بود که این پرچم به دست آسید مشتبه نرسه، یه عده دیگه ای بیان این علم رو دست بگیرن، به اهلش نرس. مردم بودن به اهلش رسید، هستیم تا انتقام انشالله گرفته بشه. تعجیل در فرج آقای صلوات هدیه بفرمایید. دستا رو بلند کنین، یه دعا اینجا بکنین، باقیش دور میدون انشالله. اللهم عجل ولیک الفرج، اللهم عجل ولیک الفرج، اللهم عجل ولیک الفرج. انشالله که این عهد بستنمون با صاحب الزمان واقعی باشه، آماده بکنیم خودمون رو برای ظهور حضرت حجت. یه صلوات دیگه بلندتر هدیه بفرمایید. اللهم صل.